بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تحقیق تکمیلی درباره آیه لا ینال و عهد ظالمین. گفته شد که اوصاف عنوانیه به سه صورت است: صفت ظلم و شرک از قسم سوم، از صورت سوم است که اخذ عنوان برای حدوث و بقای حکم کافی است. مثلا حدوث سرقت برای حدوث حکم که قطع دست باشد و بقای آن کافی است. و گفته شد که ظلم و شرک از این قبیل است، از همین صورت سوم است. ادله‌ای در این رابطه گفته شد که در مرحله تحقیق هم به اصلی ترین و مهمترین آنها اشاره شود. عنوان بفرمایید: اصلی ترین دلیل بر عدم قابلیت ظالم برای تصدی مقام امامت سه چیز است. و اصلی ترین دلیل برای این که شرک و ظلم از صورت سوم وصف عنوانی است، یا به عبارت دیگر اصلی ترین دلیل برای اینی که ظالم و مشرک اهلیتی برای تصدی مقام امامت ندارد، سه چیز است: یک، کلام مولا امام رضا سلام الله تعالی علیه که فرمود فابتلت هذه الآیه امامت کل ظالم الى یوم القیامه. دلیل بالاتر از این و واضح تر از این نمیشد. باطل کرد آیه لا ینال و عهد ظالمین امامت ظالم را تا روز قیامت الالعبد. سندشو گفتیم، جلد اول اصول کافی باب نادر جامع در فضائل اهل بیت، حدیث شماره یک. دو، شدت لحنی که درباره شرک در قرآن آمده است. خدای متعال در سوره نساء آیه 116 می فرماید ان الله لا یغفر ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء و من یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا. شدت لحن رو ببینید. بر اساس ظاهر آیه اون آیه 48 هست. آیه این دو تا آیه مشابه هم هستن، قسمت آخر فرق میکنه. اضافه کنید آیه شماره 48 را، ببینید شدت لحن تا به کجاست. کسی که سوره نساء آیه 116 که میفرماید ان الله، بر اساس ظاهر آیه ان الله لا یغفر ان یشرک به، شرک قابل عفو نیست و گناهان دیگر قابل عفو است. آنانی که میگن به ظاهر قرآن اکتفا میکنیم، این ظاهر قرآن لا یغفر ان یشرک به، اگر به دست به تأویل و تفسیر نزنند پس ثلاثه هنوز مورد عفو نیست طبق نص قرآن و ما فقط شدت لحن رو میگیریم. آنگاه میفرماید و من یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا، کسی که به خدا شرک بیاورد گمراهی دور و درازی را روبرو شده است، به گمراهی دور و درازی برمیخورد. این گمراهی دور و درازم از یک سو اشعار دارد که حدوث شرک کافی است، استمرار دارد و حرکتش بلند مدت، ظلالم بعیدا. از سوی دیگر از این آیه استفاده می شود با این شدت لحن که ظالم مشرک اهلیت برای تصدی مقام امامت و نبوت ندارد. می توان گفت از این حدیث و این آیه با قاطعیت تمام استفاده می شود که حدوث شرک برای سلب قابلیت نسبت به تصدی امامت تا بلندای ابدیت کافی است. سه بله اونا روز اول گفتم، بله اون روز اول گفتم که شرک ظلم است. ان شرک لظلم عظیم، آیه شماره 3 سوره لقمان.
استاد در بحث شرک
منظور از این شرک، شرک به خداست. منظور از این شرک، شرک قدر متیقن یا مصداق بارز یا فرد اکمل شرک است. شرک عقیدتی است، نه شرک اخلاقی و رفتاری. نه نه به اون نه اون شرکی که این آثار دار شرک بالله است فقط. نفهمیدم. ها همین که این میگه دیگه کار درست میکنه. و من یو شرک بالله، شرک بالله معنای خاصش معلوم. شرک بالله یعنی منکر الوهیت خدا. شرک بالله این الاشراک بالله. خوب شد که گفتید تازه. قید که آورد الاشراک بالله یعنی انکار الوهیت خداوند. این مطلب که گفتیم و از آیه قرآن هم ظل ظلالم بعیدا هم قطعا تأکید می شود که این شرک به معنای انکار الوهیت و عبادت اوثان است. بسیار خوب. نه شرک به هر نوعش نیست. این به حضور شما منظور از این آیه در تقریبا در حد صریح است دیگه. ما در اصطلاحات کلامیمون وقتی که الاشراک بالله میگیم همون مشرکینه، مشرکینی که منکر الوهیت اله خداست، منکر وجود خداست، منکر الوهیت. الاشراک بالله معناش واضحه و زلالم بعیدا متناسب با اون شرک که از راه هدایت به عبودیت، از راه هدایت به پرستش خدا کنار می روند، می شوند یه گمراهی بسیار دور و دراز. کل اون اوصاف و این ریخ و اون تصریح در این شکی نیست که شرک خفی و ریا و اینا اینجا نیست.
در روایتی از استاد در تفسیر برهان جلد اول زیدن آیه صفحه 157-159 روایت از آقا رسول الله هست که پیغمبر اکرم فرمود انا دعوت ابی ابراهیم علیه السلام، که بعد این آیه رو میخونه بعد در آخر میگه که لم اعبد انا و علی.
بله درست. معلومه این در این قسمت اصلا هیچ ابهام وجود ندارد که این شرک در اصطلاح کلامی، خب بالاترین نکته اینه، در اصطلاح کلامی که الاشراک بالله آمد همون مشرک بالله است و اون منکر وجود یا منکر الوهیت یا منکر وحدانیت. در این بحث نیست.
اینجا در مورد این بحث ما دلالت نداره.
حالا
مشرک
بالله نمیبخشه، موقعی رو میبخشه، حالا نه مشرک موقعی بشه میبخشه، ولی بحث عمومت رفتی به این مشرک نداره. خب همین، شما دوتا اشکال کرد، روز اشکالتونه. مسئله اولا بدانید که منظور از این مشرک که مشرک بالله که تام شد، اون که دیگه داره شکی نیست. و بعدم هیچ احتمالی از کل مفسرین و کل صاحب نظران اشراک بالله برای شرک خفی نیست، مخصوصا ظلالم و ایدا از عبودیت. این که هیچی محکم کنه ذهنتونه. و اما قسمت دوم، قسمت دوم هنوز ذهنتون رو کامل نکردی. چه میخواستم بگم؟ این شدت لح، این شدت لحن که شرک یک گمراهی بلند مدته، این ظلال چه میگد؟ این ظلالم بعیدا نشان میدد که این شرک یک تأثیر گذاری بلند مدتی دارد فقط به وسیله حدوثش. که این به نفع ماست. یک. دو، این شرک به این شدت له میبینیم اهلیت رو از بین میبرد. ما این خیلی میخوام بگیم ان اشعار یا دلیل میشد که دیگه کسی که در این مرحله از بعدی در پیشگاه خداست ظلالم بعیدا لا یغفر، این بود و این ظلم و این شرک به این غلظت قابلیت رو دیگه برای تصدی نخواهد گذاشت. این استفاده ما حالا میگم اجازه همین بحثی با همین الان میگم. سه امامت عهد الهیست، امامت عهد الهیست. من میگم، آقای ترابی میگد نه، خود آیه میگد لا ینالو عهد الظالمین. حضرت ابراهیم خواستار شد، به طمع افتاد، عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، صوفی از خنده می در طمع خام افتاد. گفت و من ذریتی بعد از انی جاعل کل الناس اماما و من ذریتی، جواب لا ینالو عهدی، دقیق امامت، این امامت عهد خداست، عهد ویژه الهی. پس از که امامت در اینجا عهد ویژه الهی بود، این عهد ویژه الهی درست مانند نبوت است که عهد خداست. نبوت عهد الهی است و امامت عهد الهی است. این صغرا را که از این یک مقدمه را یا این زمینه را که از خود آیه به دست آوردیم، به اجماع همه مسلمان ها و مفسران و به تصریح فخر رازی دیروز چه گفت؟ جزء 4 صفحه 46 چه گفت؟ فمن کفر بالله طرفت عین فانه لا یصلح لنبوه. نبوت با سابقه شرک نمی سازد. چرا؟ چون که نبوت عهد الهی است، امامت هم که عهد الهی است، با سابقه شرک قطعا سازشی ندارد. این سه تا دلیل رو که گفتیم، اجازه بدید فخر رازی یه دونه اشکال میکند، میگد که این امامت نبوت است. بفرمایید. خب حالا اون مطلبی دیگه است. بسیار خوب. او مرحبا به ناصرنا.
آیه کریمی که صحبت شیر شده و شدت لحن هست که کسی که شیر اینکنه خدا نورا نمی بخشد. شیر گاهی در دو مرحله انجام می شد. یک اینکه یک انسان در محیط مشرکانه متوجه شده و داره در اون زندگی کنه و اسلام به اون نرسیده. یک اینکه اسلام داره نکل شیط میکنه مشرک هست و اسلام رسیده، اسلام رو قبول نکرده. در آیه که اشاره شده ظاهراً به افرادی هست که بعد از آوردن اسلام رو قبول نکردن و به شیطی خودش باقی موندن.
بنابراین
اهل سنتی آنها میگن که یکی میگن دیگران میشین هستن و هستن استدلاش میکنن این هم بعد از آباده که اسلام اسلام را ظاهرا قبول کردن دوم این که اگر امامت مسئله امامت هست ما این آیه را در امور فقه و در امور دینی قبول میکنیم ولی مسئله حاکمیت و حکومت این از یک دیگر فرق میکنیم دو تا سوال شد
ایشان توسعه امامت کرد
استدلال که میشه از این آیه کریمه اشاره به شرکی که هست اون شرکی هست که بعد از آوردن اسلام مشرک بر شرک خودش باقی مونده اسلام رو قبول نکرده ولی یک انسانی هست که اصلا اسلام رو
قبول نکرده خیلی داره که مثلا آیه تحقیص و شانش باید بشه باشه و یک وقت و هیچ وقت شرک نیاورده باشه
بسیار ما در فهم معانی الحمدلله معیار داریم و بیانات فقهی متون دینی ما قرآن و سنت بر اساس معایر ما را هدایت می کند و ما که کار علمی می کنیم کار اجتهاد که استفاده از نصوص نیاز به فهم معنا دارد و اون فهم معنا بر اساس معایر هست کسی ادعا بکند که این است و آن ادعا در عالم علم و تحقیق پذیرفتن نیست یک ادعای محض است ما در آیه که ما را بنابراین بر اساس معایر ما در بیانات دینیمون نصوص کتاب و سنت می‌بینیم که تصریحات هست نص و ظواهر هست و اطلاقات هست و بعد تخصیص هست و قرائن هست اینها کل معایر است که ما در این بستر بیان دینی مانو بفهمیم شکر خدا زور نیست که قدرت پولی غرب و حرف وهابی را بر ما تحمیل کند یا خطری نیست که یک انتحاری وهابی بیاد بحث علمی است پس از که بحث علمی بود می‌بینیم این آیه که عنوان شد ان شرک لظلم عظیم حکایت لقمان برای پسر خود مگه بعد از اسلام ان شرک لظلم عظیم مگه بعد از اسلام پس شرک به خدا نیاز به این ندارد انا هدیناه السبیل هدایت فطری است انسان که در حد تبلیغ میرسد شرک توجیه بردار نیست فطرتش به سوی خدا دعوت میکند هدیناه السبیل بنابراین این یک نکته نکته دیگر آیه ان الشرک لا و من یشرک بالله بر اساس معایر بلاغی اطلاقش عمومیتش از آفتاب روشن‌تره. و من یشرک بالله، اطلاق بالاتر از این نمیشد. یک ادعایی که به اصطلاح بر در اثر تبرئه خلفاء خودشان بیان بگن که بعد از اسلام هست، خب یه ادعا از این ادعاهای باطل که اقاویل اباطیل نه معیار قبول میکند، نه اطلاقات قرآن و نه معایر ادبی. و بعد هم خیلی هم تنزل کنیم، اختصاص مخصص میخواد، اختصاص قرینه لازم دارد، مخصوصا در این مرحله از اهمیت که دلال بعیده، در این مرحله از اهمیت تصریح و اختصاص می طلبد. بدون اختصاص و تخصیص کسی نمی تواند که اطلاق را به بخشی اختصاص بدهد. این مطلب تمام. بنابراین اجازه بدید، بنابراین پس از که این اطلاق کامل شد و دربارش هیچ بحثی ادبی و قرآنی و کلامی وجود نداشت، در کلام هم شرک، شرک به خدا، شرک بعد از اسلام نیست، کلام فخ، کلام غزالی و کلامش محقق طوسی، شرک بعد از اسلام تنها شرک نیست. پنابر این مشرکین بت‌پرست ما مشرک نگیم دیگه. این مطلبا که گفتیم، در قرآن احکامی که برای مشرکین اعلام شده است برای همان مشرکینی که قبل از اسلام مشرک بوده، اینا که تمام شد، در این قسمت هیچ گیری و مشکلی نداریم. آقای سید سلیم حرف وهابی ها رو مطالعه کرده بود و برای ما گفت جزاه الله خیرا و توضیح کامل دادیم. اگر سوال مهم ندارید اجازه کاملش کنم. بسیار خوب، بسیار خوب. آیه قبلش درباره مسلمان ها که صحبت بکند درست تأیید برای مطلب ماست. چرا تأیید برای مطلب ماست؟ که جایگاه مشرک اینه و جایگاه موحد اینه. تازه یک تقابل هم اونجا اعلام می شود. تأیید برای مطلب ماست که اونهایی که ایمان به خدا آورده اند اون جایگاه رو دارن و اونهایی که شرک به خدا آوردن قابل غفران و عفو نیست. این مطلب تمام. در یک عبارت کوتاه یک بار دیگر، یک اصطلاح قرآن شأن شرک لظلم عظیم قبل از اسلام، دو در احکام اسلامی اون آثاری که به مشرک مترتب می شود فرق نمی کند، مشرک قبل از اسلام باشد یا مشرک بعد. دو اطلاق آیه کافی است. سه اطلاق آیه کافی است. چهار این مقدار تخصیص مهم اگر وجود داشته باشد باید قرآن تصریح کند که این هم میشه اطلاق مقامی مضافاً بر اطلاق لفظی. بنابراین پنجم، اتفاق اهل کلام از فخر رازی و غزالی و محقق طوسی بر این مطلب که منظور از مشرک عبده اوثان است، قبل از اسلام یا بعد از اسلام. این مطلبی که گفتیم با این 5 تا نکته دیگه کاملا مطلب سیمپیچی شد و آیه های قبل این آیه هم مؤید مطلب است که دو دست اند موحد چه مقامی دارند و مشرک چه ضلالتی دارند. این یک و دوی ما کامل شد. سوم، دلیل سوم ما سنخیت بود که شما منو برگردوندید به دلیل دوم. سوالی که کردید لطفا سر موقع سوال کنید. من رسیده بودم فراز سوم، شما آورید منو برگردوندید به امر دوم. این سه تا مطلبه که گفتیم رسیدیم. بله بله، مرحبا فرزند عزیز من آقای حاج سید موسی. رسیدیم به کجا؟ فخر رازی، کتاب تفسیر کبیر، جزء 4 صفحه 46 میگوید که این امامت نبوته. نبوت همینه، برای کسی که این قسمت شد دقیق مثل مفسرین ما، چون آیه واضحه دیگه، لا ینال و عهد ظالمی، میگه بله همینه. اما نبوت برای کسی که از او شرکی سرزده باشد نمیرسد الال ابد. و این آیه هم مبین این مطلبه، ولی امامت نبوته. خیلی مطلب دقیق کامل بکنه. اینجا جای سوال نیست سید العزیز، کامل که شد سوال کن. امامت نبوت، پس هیچ مشکلی نیست. تصریح کرد که فَإِنَّهُ فَمَنْ كَفَرَ بِاللَّهَ طَرْفَةَ عَيْنِ فَإِنَّهُ لَا لا يصلح للنبوة الى البته الى الابدش ما له است لا يصلح للنبوة. فاین چه گفتیم؟ بسیار خوب. حالا جواب ایشان هم خواهیم عرض کنیم. در جواب ایشان گفته می شود که این فرمایش یا حرفی که ایشان می زنن، می شناسید فخر رازی را؟ امام المشککین و شیخ المغالطین، در مغالطه یک و یک. اگر در دنیا مغالطه امروز در صدر جدول باشد، شیخ رازیست، فخر رازیست. خب این اسمش شنیدید، ایشون با یک مغالطه وارد میشند. امامت راحت کرد کارش، دید که استدلال به جایی نمیرسد، آمد از یک طریق مغالطه بسیار سریع. مغالطه چه میکند؟ یک تصرف کوچک در یک موضوع ایجاد میکند، فنی، راحت برمیگرداند. بله امامت هست و امامت نبوت هست و نبوت هم همینه، شک درش ندارم. آیه هم که میگه درست، اما نبوت نیست.
پس شیعه رو دو بله گفته امامت هم
خواسته امامت که شیعه متولده رکنه. آه یکی شما امروز ما رو نصرت میکنید، در جهت کمک به ما آمدید، فقط حوصله کنید. اما پس از که شرح دادیم که فخر رازی از امام المشککین لقبشه و شیخ المغالطین، در جواب توجیه ایشان گفته می شود که عنوان کنید توجیه فخر رازی دقیقاً اساس علمی ندارد، به ادله زیل. یک، در اصطلاح قرآن و در اصطلاح کلام و در اصطلاح پیروان ادیان یک مورد نبوت به معنای امامت یا امامت به معنای نبوت اطلاق نشده. در خود قرآن امامت لفظ و معنای جدا، نبوت لفظ و معنای جدا. این یه مطلب. و عرف متشرعه و مسلمان های متدین از نبوت چیزی می فهمن و از امامت چیزی، اما این عرف قرآن و کلام، اما لغتاً که معلومه لغت امامت چیزیست، پیشوایی، نبوت و رسیدن خبر از سوی خدا برای شخص، این که میدونیم. در اصطلاح هم، اصطلاح پیروان ادیان هم همین معنای لغوی با یک مقدار وسعت بیشتر به کار می رود. این عملا پس چیزیست که اساس در ادب و بلاغت و قرآن و کلام ندارد. این مغالطه همینه دیگه، که به غلط اندازی است. مغالطه غلط اندازی. دو، خود این آیه که میگد حضرت ابراهیم را امتحان میکند، دقیقا تاریخا و ظاهر آیه خدا که با حضرت ابراهیم صحبت میکند کی صحبت میکند؟ بگی
بعد از نبوتشه،
به عنوان پیامبر صحبت میکنه. نبوت داده شده، الان که امتحانات ویژه رو که پس میدد تازه میگد اینی جائلوکل نسه اماما. مغالطه تا کجا؟ و قسمت دیگر همینو کامل کنم، این بود که استاد فخر رازی، استاد فخر رازی زمخشری، ارباب و قدوش که در تفسیر کبیر از کشاف نقل میکنه، کتاب کشاف جلد تفسیر کشاف جلد یک مال زمخشری صفحه 184، کشاف جلد یک صفحه 184 درسته. در تفسیر این آیه که میرسد دقت کنید، عبارتاشو از حفظ بخونم. میگد که لا ینال عهد ظالمین، یعنی من کان ظالما من ذریتک لا یناله استخلافی و عهدی الیه بالامامه. تصریح بالاتر از این نمیشد. تازه یه چیزی هم اضافه کرد، استخلاف یعنی خلیفت اللهی، خلیفت اللهی و امامت اگر ظالم بود بهش داده نمیشود. پس از آن که قدوه فخر زمخشری این مطلب رو تأیید بکند، مغالطه شیخ المغالطین کاملا دیگه رو می شود. این مطلب که تمام شد چقدر وقت داری؟ دو تا نکته اصلی باقی موند، اگر میتونید به مطالعه بگیرید سریع بگم. یکی این که پس از که ما بحث را با تحقیق به بار نشوندیم به لطف خدا، نتیجه بحث چه میشوند؟ نتیجه بحث که هدف اثبات وضع مشتق برای عموم بود و ما از این آیه و از این شرح اون هدف رو به دست نمیاریم. وصف به عنوان وصف عنوانی قسم سوم است، استمرارش معلومه. بنابراین اینجا که ظالم اطلاق می شود، این جمله رو کامل کنیم کافی باشه، ظالم اطلاق می شود به ظالم در گذشته به اعتبار اخذ وصف عنوانی به صورت خاص است. اون وصف عنوانی که حدوثش برای جریان حکم در آینده کافی است، پس دلالتش بر ماضی یا اطلاقش بر ماضی از جهت خصوصیتی است که در اخذ وصف عنوانی است، نه از جهت وضع مشتق بر عموم و عام. مطلب تمام شد. یه تتمه ما امامت و خلافت که در یک جمله بگم، امامت بر اساس جعل الهی استمرار نبوت است و رمز خاتمیت است، و اما خلافت یک سلطنت، خلیفه در لغت از سلطان الاعظم، خلافت ابوبکر جای انکار نیست، همونطوری که خلافت ملک فهد، پادشاهی ملک فهد یک واقعیت عینی است. از سعودی ها سوال کنید فرق بین خلافت عثمان و خلافت ملک عبدالعزیز آل سعود وجود؟ یک در کعبه به نام، یکی از درهای کعبه به نام عثمان، یکی از درهای کعبه به نام عبدالعزیز. بنابراین اون بر اساس سقیفه سلطان شد، این بر اساس کودتای نجده. این خط خلافت است. خلافای صدر، خلافای اموی، خلافای عباسی، خلافای عثمانی و ملک های سعودی در یک خط، یک واقعیت است. ما منکر نیستیم. کی گفته از منکره؟ میگیم خلیفه بود ابوبکر بر اساس سقیفه. ربطی به قرآن و اطرت و استخلاف پیامبر ندارد، واضحه. اما امامت عهد الهی در صیغه قدیریه هست که با اون خصوصیات حضرت رسول اعلام کرد. افسوسی که وقت ندارم، جای شیرینیشو وقت کم آوردم، برای شادی روح امیرالمؤمنین صلوات